اساس اولویتی که دارن بحث بکنیم که چه چیزایی زمینه ساز این عزت نفس و تصویر خود و خودپنداره فرد هستن، من خیلی تمایل دارم که از بحث خانواده شروع کنم، چون به نوعی این برنامه رو قطعا خانواده ها هم میشنن. بذارید سهم اونا رو از الان مشخص بکنیم و بعد به اجتماع بپردازیم.
خیلی عالیه، میشنویم.
در مورد مسائل خانواده، ببینید خانواده هایی که جو عاطفی گرم، پذیرای، صمیمی، تقریبا میتونیم بگیم بچه پرورن، فرزند پروری خوبو دارن، اینا معمولا عزت نفس بچه هاشون عزت نفسای خوبی هست. ببینید چون در یه جایی هست که بچه اطمینان خاطر داره که من هر چه که باشم، با هر صفت ظاهری که باشم، ممکن حتی زیبا نباشه، ممکن حتی این بچه از لحاظ جسمانی معلولیت داشته باشه، ولی وقتی در یه فضایی داره زندگی میکنه که به اون شخص به خاطر خودش اهمیت داده میشه، بنابراین بچه یک اعتماد خاطر، یک اطمینان خاطری رو کسب میکنه و خودشو ارزشمند احساس میکنه. این جو باعث میشه که اگر یه دختر خانم یا آقا پسری که تو اون جو هست، خودشو با تمام محدودیتاش بپذیره، حتی با همون محدودیت و حتی معلولیتاش خودشو یه آدم ارزشمندی بدونه، نمیخواد از اون معلولیتی که داره فرار کنه. و برعکس شما تو بعضی از خانواده ها میبینیم که بچه ها به خاطر کوچکترین مسئله یا نازیبایی که حتی در صورتش هست انقدر خودش رو سرزنش میکنه. چرا؟ چون قبلش از والدین سرزنش دریافت کرده.
درسته.
خانواده هایی که به جهت جو عاطفی سردن، سرزنش کننده، تحقیر کننده و به خصوص مقایسه‌گر هستن، خانواده ها بدترین جای هستن برای اینکه عزت نفس خوب در بچه ها شکل نگیره. ببینید وقتی یه بچه‌ای به دنیا میاد، تصور خاصی شاید نسبت به خودش نداشته باشه، در واقع پسخوراندها یا انعکاس‌هایی که از اطرافیانش میگیره متوجه میشه که آیا این قد بلند من رو اسمشو بذاریم لنگ دراز یا بذاریم دختر بالا بلند،
بله.
یا این چاقی رو که الان ممکنه یه دختری داره وزنش کمی بالا هست اسمشو بذاریم توپل بامزه، اسم خودشو میتونه اینجوری ارزیابی بکنه، دخترک توپل بامزه من، چون این یه پسخوراندی هست یا یه فیدبکی هست که از محیطش به خصوص از خانوادش گرفته، یا اسم خودشو بذاره چاق بدقواره. پس بنابراین خانواده هایی که جو عاطفی بد دارن، جو مقایسه‌گر دارن، مثلا فرض بفرمایید خانواده‌ای که دختر خانومش نمره 18 یا 19 میاره، ولی مدام این پتک میشه تو سرش که یاد بگیر از دختر عمت، یاد بگیر از دختر عمت که نمرش همه نمره‌هاش 20ه، یا حتی اینو از دختر عمت یاد بگیر ببین نمازش رو داره سر وقت میخونه، حتی تو مسائل مذهبی،
بله.
ببین از دختر عمت یاد بگیر جایی که میره چه قشنگ سلام میکنه، نمیخنده، میشینه تا چیزی بهش تعارف نکنن، نمیخوره. تو چی هستی؟ تو چرا این کارا رو میکنی؟ چرا اینقدر همیشه میشه تا بناگوشت بازه؟ چرا اینقدر ولخندی داری؟ چرا چرا؟ یعنی مدام این جو سرزنشگری، جو مقایسه‌گری وقتی وجود داشته باشه، اولا اون کودک یا حالا بعدن که بزرگتر میشه نوجوان یا جوانی که تو اون خانواده رشد پیدا میکنه، متوجه میشه که من مورد قبول خانوادم نیستم و دیگران، حالا هر کسی که میخواد باشه، از من خیلی بالاتر و برتره. پس بنابراین سنگ بنای کج رو داره همین خانواده و نحوه برخوردش برای این بچه به ارمغان میاره و سنگ بنای کج رو داره میذاره. پس بنابراین این جو عاطفی خانواده که قبلش هم البته از خود والدین منشأ گرفته.
بله.
شما فرض بفرمایید زن و شوهری که حالا معیارهای غلطی در ازدواجشون داشتن و با هم ازدواج میکنن، توی اون ازدواج همدیگر رو سرزنش میکنن، حالا ممکنه تمام معیارهایی که برای ازدواج بوده درست در نظر نگرفتن، مثلا یه خانم ممکنه فقط زیبایی آقا یا یه آقا فقط زیبایی خانم مطمئن نظرش بوده، خصوصیات و ویژگی های خانوادگی اصلی یا شخصیتی مذهبی فرهنگی اونها رو در نظر نگرفته.
بله.
بنابراین اینا از همون روز اول یا روزهای اول ممکنه که یه مقداری حالا زندگی شیرین بوده، ولی مشاجراتی خودشون با هم دارن، قضیه اره بده تیشه بگیر.
بله.
و معمولا هم که توی دعوا نقل و نواد پخش نمیشه، جو سرزنشگری از اونجا شروع میشه و بعدن هم به زندگی بعدیشون که بچه های بیچاره باشن سرایت پیدا میکنه.
در واقع گاهی وقتا مشکل از فرزند نیست، بلکه نارضایتی من از حیطه های مختلف زندگی اثر خودش رو روی نگاه من به فرزندم میگذاره. بله. و عکس العملش متاسفانه این میشه که من مادری سرزنشگر خواهم. تشکر میکنم خانم چاوشی. دوستانی که علاقه مندن به نقش خانواده در شکل گیری خودپنداره فرزندان توجه کنن، توصیه میکنیم انشاءالله در برنامه های بعد ادامه مباحث ما رو با خانم چاوشی شنونده باشن. از اینکه با حوصله برنامه رو شنیدید تشکر میکنم. خدا نگهدار.
عظمت زن آن است که بتواند حجب و حیا و حفاظ زنانه را که خدا در جبلت زن بدی نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، اون لطافت را در جای خود بکار، تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود بکار ببره. زن پیش خدای متعال مثل مرد در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ خدای متعال می آفریند که امام عسکری طبق حدیثی که ازشون نقل شده میفرمایند نحنو حجج الله علی خلقه و فاطمه حجت الله علینا. حجت خدا، امام ائمه است، دارای مقام عصمت است. شخصیت دیگه از این بالاتر یه چنین انسان زنه. مسئله زن و احترام زن و تکریم زن یک مسئله است که این حتما بایستی مورد توجه و عنایت خاص باشد. مسئله رفتارهای زنان در محیط خانوادگی، در محیط کسب و کار، در محیط سیاست، در محیط اجتماعی یه مسئله است. مسئله رفتار با زنان هم یه مسئله است. اگر ما توانستیم در زمینه زن و خانواده و مادر و همسر درست فکر کنیم، درست تصمیم بگیریم و درست عمل بکنیم، بدانید که آینده این کشور تضمین شده است.
آینه داره عاطفه و عشق، تلفیقی از شکوفه و لبخند، اندیسه با شکوه محبت، زیباترین ترانه پیوند. تو پاییز ای فرصت دوباره شکفتن، ای از بهار و آینه لبریز.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
این تکلیف تأثیر معدل پایه 11 در آزمون سراسری امسال در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی. سازمان سنجش از تمدید مهلت ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری خبر داد.
دیدار و رایزنی وزیر راه و شهرسازی با رئیس جمهور آذربایجان در باکو. وزیر امور خارجه هم با مقامات بلند پایه الجزایر دیدار کرد.
آغاز گفتگوی غیر مستقیم ایران و امریکا از شنبه در عمان. وزیر امور خارجه: اکنون توپ در زمین امریکاست. این یک فرصت و آزمونی برای واشنگتن خواهد بود.
ادامه حملات خونین رژیم صهیونیستی به نوار غزه. در بمباران‌های 24 ساعت گذشته دست کم 58 فلسطینی شهید و 213 تن زخمی شدند.
و ادامه اوضاع آشفته بازارهای مالی امریکا در پی جنگ تعرفه ها. صدای همراهان و حتی میلیاردر دست راست رئیس جمهور امریکا هم در آمد. ایلان ماسک از ترامپ خواست تعرفه ها را لغو کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران.
تأثیر مثبت معدل پایه 11 برای داوطلبان در کنکور 1404 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در نخستین نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، درباره چگونگی تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور که مورد اختلاف نظر شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور واقع شده بود، برای تصمیم گیری نهایی بحث و بررسی شد. بر اساس مصوبه شورا برای کنکور سال 1404 فقط دروس نهایی پایه 12 با تأثیر قطعی 60% لحاظ می شود و برای پایه 11 صرفاً تأثیر مثبت اعمال خواهد شد. آقای خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
این مصوبه ای که ما در بهمن ما داشتیم که پایه 11 و 12 همه دروس پایه 11 و 12 تأثیر قطعی داشته باشه، قرار شد از سال 1405 اعمال بشه. یعنی امسال باید کسانی که میخوان کنکور سال آینده رو بدن، بعد همه دروس پای 11 و پای 12 رو، در واقع پای 11 رو امتحان بدن که بعد تأثیر قطعی داشته باشه. و اینم دیگه بین کسانی که پشت کنکورن یا جدیدن تمایزی نیست و سال آینده همه دروس پایه 11 و 12 تأثیر قطعی داره، ولی برای کنکور امسال پایه 12 تأثیر قطعی 60% رو داره. کسانی که دروس پایه 11 رو شرکت کردن و دادن، برای اونها تأثیر مثبت داره. طبیعتا اونایی که پایه 11 رو امتحان ندادن، یعنی امتحان نهایی رو ندادن، برایشون تأثیر منفی نخواهد داشت.
خبر دیگر این که سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 تا روز پنجشنبه 21 فروردین خبر داد. داوطلبان برای نامنویسی به درگاه اطلاع رسانی sanjesh.org مراجعه کنند. تا کنون بیش از 740 هزار داوطلب در نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 نامنویسی کردند. نوبت دوم آزمون سراسری 1404 پنجشنبه و جمعه 5 و 6 تیر برگزار می‌شود.
ساختار مدیریت برای افزایش انگیزه نخبگان باید تغییر کند. رئیس جمهور در نشست هیئت امرای مؤسسه رازی بازنگری در سازوکار جذب نیروی انسانی را در این مؤسسه خواستار شد و گفت جذب منابع انسانی باید بر اساس شایستگی‌ها با تعیین شاخص‌های روشن انجام و همچنین زمینه بازگشت نخبگان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور برای فعالیت در این مؤسسات فراهم شود. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی مؤسسه رازی به عنوان یکی از دو قطب اصلی تولید واکسن‌های استراتژیک کشور بر ضرورت تغییر شیوه مدیریتی و تقویت تجاری سازی محصولات مؤسسه به عنوان دو ضرورت ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی این مؤسسه تأکید کرد.
رئیس مجلس در نشست سه‌شنبه نظارتی مجلس در سال جدید با تاکید بر اینکه باید هزینه‌های ساخت مسکن در کشور کاهشی شود گفت مسئله مسکن تا پایان برنامه 5 ساله هفتم قابل حل است. کمیسیون‌های مجلس هم امور نظارتی را در دستور کار داشتند.
دومین جلسه مجلس در سال جدید نمایندگان نخست در جلسه غیرعلنی به بررسی گزارش حادثه تروریستی شهادت حجت اسلام رازینی و مقیسه از قضات دیوان عالی کشور پرداختند.
آسیب شناسی قانون نظام و مهندسی.
در جلسه علنی هم گزارش کمیسیون عمران درباره کارکردهای 30 ساله قانون نظام مهندسی که همکنون 600 هزار مهندس را زیر پوشش داره ارزیابی کردند. در این گزارش و هم در دیدگاه‌های نمایندگان مجلس و دولت در ضرورت اصلاح این قانون اتفاق نظر وجود داشت. رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس:
در اصلاح قانون نظام مهندسی نگاه اینه که به مهندس اختیار بدیم، اختیار مهندس رو افزایش بدیم، از اون برای پاسخگوییش رو ببریم بالا.
ما در بخش خدمات نظام مهندسی این هزینه ها رو از افرادی که دارن میسازن میگیریم، ولی واقعا اون طوری که باید شاید خدمات لازم رو باید بدیم نمیدیم.
در ادامه 250 نماینده مجلس در بیانیه‌ای تحریم وزیر نفت کشورمون رو نشانه ضعف و استیصال دولت آمریکا در برابر عظمت ملت ایران و مغایر با مقررات بین المللی صلح و امنیت جهانی برشمردند و اون رو محکوم کردند.
بار دیگر دولت مستکبر و سلطه‌گر آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه، ظالمانه و ضد ایرانی خود.
در ادامه دستورات نظارتی عصر سه‌شنبه هم در جلسات کمیسیون‌های تخصصی با شرکت برخی از وزیران و مدیران اجرایی برگزار شد. وزیر جهاد کشاورزی در سال سرمایه‌گذاری برای تولید از برنامه‌های در اولویت حوزه کشاورزی گفت. نوری غزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
برنامه‌هایی رو الان در حال تدوین هستیم، راهکارهای مختلفی که بتونیم ظرفیت لازم رو ایجاد بکنیم.
سومین جلسه علنی مجلس در سال 1404 با دستورات نظارتی و قانونگذاری دیگری چهارشنبه در صحن بهارستان برگزار خواهد شد. حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
بهبود وضعیت معیشتی مردم در سطح کلان اولویت اصلی دولت در سال 1404. سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دریامحور سیاست تحصیلگرانه دولت در سال جدید است. خانم مهاجرانی همچنین گفت اعتبار 100% به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته تا به رونق کسب و کار کمک کند.
یک بسته ای که در یک کارگروهی زیل معاون اول در واقع از همون روزهای اولی که همون ساعت اولیه‌ای که مقام معظم رهبری شهرسا رو اعلام فرمودن شکل گرفت و در از روزهای تعطیلم کار خودش رو شروع کرد، مبنی بر این که بتونه کمک بکنه هم بهبود محیط کسب و کار رو داشته باشیم، همین که تثبیت وضعیت بازار به جهت سرمایه گذاری و حمایت از ویژندهای ایرانی جز موضوعاتی هست که در دستور کار قرار گرفته و به زودی انشالله مسبب میشه و ابلاغ ابلاغ خواهد شد.
افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1000 همت در 1404. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک ها افزایش سرمایه بانک ها را از برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی دانست. آقای فرزین گفت در سال جاری افزایش سرمایه کل نظام بانکی به 1000 همت مهمترین برنامه این بانک است.
به نظرم میاد که اگر انشالله این برنامه محقق بشه که شواهد نشون میده که این کار امکان پذیر حتما در سال جاری ما بتونیم سرمایه نظام بانکی رو به 1000 همت برسونیم، هم بانک ها توان تامین مالیشون افزایش پیدا میکنه، هم بسیار از بانک های ما که الان صورت های مالیشون به طور واقعی وضعیت بانک رو نشون نمیده، به نظرم خود این خیلی کمک خواهد کرد به تقویت نظام بانکی.
معاون اول رئیس جمهور در دومین روز سفر به استان خراسان رضوی در آیین افتتاح کارخانه خیام سپهر فولاد نیشابور گفت رفع موانع تولید در دستور کار دولت است. آقای عارف تأکید کرد تلاش میکنیم با حمایت از بخش خصوصی علاوه بر تولید برای رفع نیاز داخلی صادرات محصولاتمان را افزایش دهیم.
زمینه برای جذب سرمایه ایرانیان خارج و حتی خارج از کشور هم مهیاس، انشاءالله در این بخش ها تلاش هایی رو خواهیم کرد. قراره که انشاءالله ما تسهیلگری کنیم تا سرمایه گذار با انگیزه بیاد در داخل، موانعی که هست به هر حال کنار بذاریم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با حضور در جلسه شورای اداری خراسان رضوی از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران در آینده نزدیک خبر داد. در سفر آقای محمد زارف به خراسان رضوی در مجموع 21 مصوبه در حوزه‌های مختلف به تصویب رسید.
وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز از سفر به جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف بر ارتقای همکاری‌های دو جانبه و توسعه راهگذر حمل و نقل شمال به جنوب تاکید کردند. الهام علیوف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان با قدردانی از برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان گفت دستور کار این کمیسیون شامل طرح‌های مهمی برای گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و حمل و نقل است. در این دیدار همچنین خانم صادق بر عزم ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در تمام عرصه‌ها اشاره و بر اهمیت برگزاری نشست کمیسیون مشترک تاکید کرد. ساخت پل خودرویی آقبند کلاله و روی رودخانه عرس، آخرین وضع طرح‌های مشترک در حوزه‌های حمل و نقل و گمرک، آب و انرژی، نفت و گاز از دیگر موضوعاتی است که قرار است در سفر وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان بررسی شود.
مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن درباره حادثه زغال سنگ دامغان. آقای قالیباف در پیامی با تسلیت جان باختن تعدادی از کارگران در حادثه معدن زغال سنگ مهماندویه دامغان از کمیسیون صنایع مجلس خواست به فوریت علل حادثه را بررسی، متخلفان را شناسایی و گزارش نهایی را به صحن مجلس ارائه کند. رئیس مجلس همچنین از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست طرح اصلاح قانون معادن را به سرعت پیگیری و نهایی کند تا شاهد تکرار این حوادث در آینده نباشیم. رئیس جمهور هم شب گذشته دستور فوری پیگیری این حادثه را صادر کرد. آقای پزشکیان ضمن ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیدگان، وزیر سمت را مأمور کرد با اعزام گروه های کارشناسی به محل حادثه، علل و عوامل بروز این سانحه را دقیق بررسی و تعمیدات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی اتخاذ کند.
گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا شنبه با واسطه‌گری وزیر امور خارجه عمان برگزار می‌شود. بنابر اعلام وزارت امور خارجه، آقای عراقچی از طرف ایران و از طرف آمریکا استیو ویدکاف نماینده ویژه آمریکا در امور غرب آسیا غیر مستقیم درباره موضوع هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه عمان رابطه دو طرف خواهد بود. آقای عراقچی با بیان اینکه گفتگوهای غیر مستقیم در عمان فرصت و آزمونی برای واشنگتن است، کرد اکنون توپ در زمین آمریکاست.
به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست. جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل. اون این هست که در مذاکره و در هر گفتگوی ملاک عمل هست. اینکه شکلش چگونه باشه، خب شکل تابع مسائل مختلفی هست. شکل مورد نظر ما مذاکرات غیر مستقیم هست، دلایلش قبلا هم گفته شده. مذاکراتی که اونها بخوان با از طریق فشار و تهدید اراده خودشون تحمیل بکنن، این یک مذاکره نیست، در حقیقت دیکته کردن هست و ما به این شیوه به هیچ وجه اعتقادی نداریم. شیوه غیر مستقیم به نظر ما بهتر میتونه یک مذاکره واقعی و منتج به نتیجه رو تضمین بکنه و ما به این شیوه پیش خواهیم رفت. مذاکره غیر مستقیم اصلا چیز عجیب غریبی نیست، در تاریخ روابط بین الملل به کرات اتفاق افتاده. کشورهایی هستن که به دلایل تاریخی، به دلایل خصومت‌ها، به هر دلیلی حاضر نیستن با هم دیگه ملاقات بکنن. من نمونه‌های بسیار متعددی رو میتونم براتون در تاریخ بیارم. همین الان مذاکره بین روسیه و اوکراین غیر مستقیم داره صورت میگیره از طریق اتفاقا آمریکا. یعنی آمریکایی‌ها واسطه هستن. دو طرف حاضر نیستن به دلایلی که خودشون میدونن با هم دیگه ملاقات رو در رو داشته باشن. ملاقات غیر رو در رو انجام میشه به واسطه یک میانجی و یک واسطه که در موضوع ما عمان واسطه است. ما به عمان، کشور عمان، اطمینان داریم، اعتماد داریم به خاطر گذشته خوبی که در همین رابطه داشتن، سابقه خوبی که وجود داره و امیدوار هستیم که با اراده جدی طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک مواجه باشیم. این هست که در مذاکرات مهم.
درست. آقای دکتر، خبرگزاری خارجی خبری نقل کردن که ابتدای مذاکره به صورت غیر مستقیم خواهد بود و بعدش اگر حسن نیت آمریکا اثبات بشه این مذاکره رو در رو، چنین تصمیمی گرفته شده؟
ما همچین قراری نگذاشتیم. هدف اصلی ما در مذاکره طبیعی هستش که احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها هست و اگر اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشه، به نظر من این هدف دستیافتنی هست. به شیوهش هم ارتباطی نداره مستقیم یا غیر مستقیم. در حال حاضر ترجیح ما غیر مستقیم هست. قراری برای تبدیلش به مستقیم نداریم، چون مستقیم رو مفید نمیدونیم برای اهداف مذاکره. و اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشه، از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین طبق اون عبارت معروفی که وجود داره، توپ در زمین آمریکاست. اگر با اراده واقعی به عمان بیان، حتما به نتیجه میرسیم.
پیش شرطی که اعمال نشده برای مذاکره،
هیچ پیش شرطی از نظر ما پذیرفتنی نیست و وجود هم نداره.
وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقام‌های الجزایر به این کشور سفر کرده، با عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر دیدار و درباره موضوع‌های دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. طرفین کشتار مردم غزه به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. آقای راخچی با احمد عطاف همتای الجزایری خود هم دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف گفتگو کرد.
دومای روسیه معاهده جامع راهبردی را با ایران تصویب کرد. این معاهده برای 20 سال با امکان تمدید بیشتر برای یک دوره 5 سالی بعدی منعقد شده است. بر اساس قوانین روسیه، طرح یا لایحه‌ای که در دوما مجلس سفلا به تصویب نهایی برسد، باید در شورای فدراسیون مجلس سنا تایید شود و پس از امضای رئیس جمهور اعتبار قانونی پیدا می‌کند. این توافقنامه پایه محکمی برای گسترش مشارکت جامع روسیه و ایران در همه زمینه‌ها، از جمله دفاع، مبارزه با تروریسم، انرژی، بخش مالی، حمل و نقل، صنعت، علم و فناوری ایجاد می‌کند. رئیسان جمهور ایران و روسیه معاهده جامع راهبردی دو کشور را 28 دی پارسال امضا کرده بودند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 58 شهید و 213 زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه افزود شمار شهدای فلسطینی در حمله‌های رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 15 مهر 1402 تا کنون به 50810 شهید افزایش یافته است. همچنین 115688 فلسطینی تا کنون زخمی شدند. از آغاز دوباره حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه هم در 18 مارس 2025 28 اسفند 1403 1449 فلسطینی شهید و 3647 نفر زخمی شدند. به گفته منابع پزشکی و امدادی در غزه شماری از شهدا همچنان زیر آوارها و در جاده ها هستند و نیروهای اورژانس و امداد شهری به آنها دسترسی ندارند.
تظاهرات ضد صهیونیستی در نیویورک موجب تعطیل شدن موقتی یکی از معروف‌ترین ایستگاه‌های قطار این شهر شد. معترضان با تجمع در ایستگاه گرند سنترال نیویورک و سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی به اظهارات ترامپ درباره کوچ اجباری فلسطینیان از غزه اعتراض کردند. پلیس برای مدتی از ورود مردم به این ایستگاه جلوگیری کرد. یکی از برگزارکنندگان این تجمع گفت: ما فقط می‌خواستیم پیام خود را در یکی از بزرگ‌ترین مراکز حمل و نقل جهان منتقل کنیم. معترضان همچنین در خارج از کنسولگری مصر، ساختمان سازمان ملل و میدان تایمز تجمع کردند. پلیس نیویورک هم به حامیان فلسطین هشدار داده که در صورت تجمع در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی آنها را بازداشت می‌کند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مردم غزه با صدور اطلاعیه‌ای از مردم شریف تهران دعوت کرد در تظاهرات اعتراض‌آمیزی که ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه در میدان فلسطین برگزار می‌شود حضور یابند. در این اطلاعیه آمده در شرایطی که در سایه سکوت و بی‌تفاوتی سازمان‌های بین‌المللی جنایت‌های رژیم نیابتی آمریکا در کشتار زنان و کودکان مظلوم غزه ادامه دارد، وظیفه هر مسلمان و هر انسان دغدغه‌مند است که با هر آنچه در توان دارد جلوی این ماشین کشتار را بگیرد و جامعه جهانی هم باید یک صدا علیه این بیدادگری قیام کنند.
همزمان با سقوط بی سابقه ارزش سهام در بازارهای آمریکا، دونالد ترامپ تهدید کرد 50% تعرفه اضافه بر تعرفه‌های قبلی بر واردات چین اعمال خواهد کرد. چین این تهدید را تکرار اشتباه قبلی رئیس جمهور آمریکا دانست و گفت هرگز به آن تن نمی‌دهد.
بازارهای آمریکا آشفته‌ترین شرایط خود را ظرف 5 سال اخیر تجربه می‌کند. دونالد ترامپ اما ظاهراً چندان نگران نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
من نمیدونم چه بلایی سر بازارها میاد، اما میتونم بهتون بگم که کشورمون خیلی قوی تر خواهد شد. بعضی وقتا لازمه برای بهبود اوضاع از دارو استفاده کنیم.
همراهان ترامپ البته مانند او چشمشان را بر بحران در بازارهای آمریکا نمیبندند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا:
من از وضعیت بازار سهام خوشحال نیستم. نیمی از مردم همگی بدهکارن. خونه‌شون اجاره‌ایه، وام خودرو دارن و نیازمند کمکن.
ثروتمندترین متحد ترامپ جرأت بیشتری به خرج داده و خواستار تجدید نظر در اعمال تعرفه‌ها شده. ایلان ماسک، مشاور ترامپ:
من امیدوارم آمریکا و اروپا همکاری بسیار نزدیکی داشته باشند. در ارتباط با بحث تعرفه‌ها هم امیدوارم به صفر برسند و میان آمریکای شمالی و اروپا تجارت آزاد برقرار شود.
علاوه بر ماسک، ماجراجویی تعرفه ترامپ داده دیگر تجار و بازرگانان مطرح آمریکایی را هم درآورده. بیل آکمن، سرمایه‌گذار مطرح آمریکایی، از آغاز جنگ هسته‌ای اقتصادی خبر داده که آثار زیانبارش آمریکا را هم در بر می‌گیرد و اعتبار این کشور را برای همیشه برباد می‌دهد. جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های بانکداری جهانی هم درباره افزایش تورم و همچنین رکود اقتصادی در آمریکا هشدار داده. با این حال، جنگ تجاری آمریکا سطور نانوشته‌ای هم دارد. سونامی بدهی‌های آمریکا. مایک مولوانی، رئیس پیشین کارکنان و بودجه کاخ سفید:
در سال جاری سررسید حدود 10 تریلیون دلار از بدهی‌های آمریکا سر می‌رسد. یکی از اهداف نانوشته می‌تواند ایجاد عمدی رکود برای کاهش ارزش بدهی‌ها باشد تا دولت بخشی از بار مالی خود را کاهش دهد.
در حالی که اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند جنگ تجاری موجب دو برابر شدن تورم در آمریکا شود، گلدمن ساکس پیش بینی رکود اقتصادی آمریکا را به 45% افزایش داده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدار رئیس قوه قضاییه با اهالی هنر. رئیس قوه قضاییه با حضور در منزل عنایت الله بخشی از هنرمندان متعهد و پیشکسوت سینما و تلویزیون جویای احوال این هنرپیشه با سابقه شد. آقای محسنی اژه‌ای معتقد است گاهی اوقات یک هنر نمایشی اثرگذاری به مراتب بیشتری از ده ها گفتگو، سخنرانی و خطابه دارد.
هنرهایی که به صورت صوتی، تصویری یا به صورت تنقیدات که واضح میشه اثری داره که خیلی وقتا اصلا قابل مقایسه مثلا فرض کنید با گفتگو یا حتی مثلا به تعبیر ما منبر رفتن سخنرانی کردن خطابه اصلا این اثر رو داشته باشه.
رئیس دستگاه قضا همچنین با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از مشتبه رحمان دوست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سردار بلالی جانباز 70% نیز عیادت و برای آنها طلب بهبودی و شفای عاجل کرد. خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مجتبی حیدری.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر. تکلیف قهرمان لیگ برتر والیبال به بازی سوم کشیده شد. در دومین بازی از فینال لیگ برتر والیبال تیم‌های شهداب یزد و فولاد سیرجان در سالن آزادی به مسافه هم رفتند که در پایان فولاد سیرجان 3-2 شهداب را شکست داد و با توجه به پیروزی شهداب در بازی نخست، قهرمان لیگ برتر والیبال پنجشنبه در بازی سوم جام را بالای سر خواهد برد. دهمین دوره مسابقات جام جهانی ساندا به میزبانی جیانگین چین ادامه یافت و طی آن صدیقه دریایی در وزن 65 کیلوگرم در فینال نیکولو از استرالیا را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. مسابقات فوتبال زیر 17 سال ملت‌های آسیا با شکست تیم کشورمان همراه بود. در این رقابت‌ها در جده عربستان و از گروه چهارم بازی‌ها تیم نوجوانان ایران در دومین بازی خود مقابل عمان 3-2 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر بازی این گروه کره شمالی 3-0 از سد تاجیکستان گذشت. شاگردان چمنیان که در بازی نخست مقابل کره شمالی 1-1 مساوی کرده بودند، در آخرین دیدار برابر تاجیکستان سفارایی خواهند کرد. جمع مدال‌های طلای کاروان ورزشی ایران در المپیک دانش آموزی جهان به عدد 17 رسید. در این بازی‌ها در صربستان در شطرنج سری تیم‌های دختران و پسران کشورمان با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز قهرمان شدند. در تکواندو امیرعلی محمد حسینی، مارتیا شمسیزاد، آریان ابراهیم‌زاده به مدال طلا رسیدند. ستاره رفیعی، علی نصیری، نازنین زهرا ملکی، سبا قجاوند، هلیا ساکی نشان نقره دریافت کردند و سنا بابایی نژاد برنزی شد. در شمشیربازی کیمیا هدایتی مدال برنز گرفت. در بسکتبال 3 نفره دختران ایران با برتری 21-0 مقابل هند به سومین پیروزی خود رسید. پسران ایران 21-9 از چین شکست خورد. در تنیس روی میز تیم دختران ایران جواز حضور در بازی پایانی را کسب کرد. در بخش پسران نیز تیم کشورمان به جمع 8 تیم برتر راه یافت. هفته دوم مسابقات سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا در بیروت آغاز شد و طبیعت اسلام شهر نماینده ایران 74-69 نتیجه را به امان یونایتد اردن واگذار کرد. خبر دیگر از بسکتبال این که بر اساس قرعه کشی رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا در جده تیم ملی ایران در گروه دوم بازی‌ها با ژاپن، سوریه و گوام هم گروه شد. رقابت‌های کاپ آسیا مرداد به میزبانی جده برگزار خواهد شد. نیما عالمیان با صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز چک مدال برنز خود را قطعی کرد.
فردا بر شدت بارش‌ها در شمال غرب کشورمون افزوده میشه. در ساعت بعد از ظهر فردا برای ارتفاعات شرق سیستان بلوچستان هم رگبار پیش بینی کردیم. پنجشنبه برای مناطقی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و دامنه‌های زاگرس مرکزی، گیلان و غرب مازندران هم بارش خواهیم داشت. تا پنجشنبه گرم باد رو روی استان‌های ساحلی دریای خزر داریم و به طور مخصوصی افزایش دما پیش بینی میشه. فردا در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق وزش باد شدید خواهد شد. پنجشنبه تا شنبه هم در بیشتر مناطق ایران وزش باد شدید پیش بینی کردیم که میتونه در مناطق مستعد ایجاد گرد و خاک هم بکنه. خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان فردا مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که تهران فردا آسمانی صاف و آفتابی داشته باشه، به بیشینه دمای 28 درجه برسه.
امروز چهارشنبه 20 فروردین 1404 هجری شمسی، 10 شوال 1446 هجری قمری و 9 آوریل 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:13 و طلوع آفتاب ساعت 5:40 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارو ارشاددان جولان ارفان نفسی حیات مهنسن یایان یره نغمسی
سوالام یوردونون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی
پژواکی از آسمان یا علی ابن مسرزا اینجا
خراسان است،
مهد پرستوهای غریب،
ملک لایزال حبیب.
اینجا
مشهد است، شبکه استانی صدای خراسان رضوی.
شنوندگان محترم صدای استانها، نیمه شبتون به خیر باشه انشالله. رسیدیم به زمان پخش برنامه شبهای ایران. ازتون دعوت میکنیم به برنامه امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای خراسان رضوی تولید و پخش میشود توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام و یاد او که بهترین رفیق و زیباترین شفیق است، به امید او که بالاترین آرزوهاست. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقایان، هموطنان عزیزم، سلام. دوستان و آشنایان، شب شما آرام و به خیر و خوشی و عافیت. کلبه ای که در اون مهربانی باشه و ساکنینش با هم رفیق باشن، خنده مهمان همیشگی اون خونه است، حتی اگه گاهی زندگی خاکستری بشه. شب زیبای بهاریتون به خیر و شادی. خوشحالی امشب ما در گروه داشتن دوستان قدیمی ماست. افتخار ما داشتن شنونده های خوب و درجه یکی مثل شماست که رفیق چندین و چند ساله رادیو هستید. اما دوستان، رسیدیم به چهارشنبه 20 فروردین ماه 1404 خورشیدی، دهم شوال 1446 هجری قمری و نهم آوریل 2025 میلادی. امشب افتخار اینو داریم که از شبکه استانی صدای خراسان رضوی با شما هموطنان عزیزمون هم کلام باشیم در ویژه برنامه شبانگاهی به نام شبهای ایران. عزیزان، بعد از شهادت هنرمند متعهد و بسیجی شهید سید مرتضی آوینی در روز 20 فروردین 1372 با پیشنهاد شاعران، نویسندگان و هنرمندان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به رهبر معظم انقلاب، این روز به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شد و همین هم بهانه‌ای شد تا شبهای ایران با موضوع هنر انقلابی تقدیم شما بشه. اما پرسشی که مطرح میکنیم اینه: از نظر شما ویژگی هنرمند انقلابی چیه؟ و هنرمند انقلابی شهرتون رو حتما به ما معرفی کنید. میتونید تماس بگیرید با 38-79-1041 با پیش شماره 051 یا پیامک ارسال کنید به 30626. اما بخش هایی که در شبهای ایران اتون خواهد شد، بسته صوتی سارا اکبری در خصوص هنرمند انقلابی، گزارشی از عراک به کوشش امید قفاری، پرنیان گشت و گذاری در موسیقی خراسان به کوشش غفور محمدزاده، گزارشی از بوشهر به کوشش و همت آرش شبانکاره، قصه شب، قصه در مورد موضوع برنامه، یک صفحه از هزاران، معرفی یک کتاب خواندنی با صدای علی زکریایی، شب، سکوت، ستاره، شعری برای لحظات شبانگاهی شما، جان کلام، صحبت‌های آقای دکتر جمال یزدانی، دکترای فرهنگ و ارتباطات، و حسن ختام برنامه، عرض ارادتی به ساحت امام مهربانی ها. در این برنامه شبهای ایران که با افتخار از مشهد مقدس شبکه استانی صدای خراسان رضوی به همه شما هموطنان عزیزم در سراسر کشور تقدیم میشه، میخواییم که به ما بگید به نظرتون ویژگی هنرمند انقلابی چیه و هنرمند انقلابی شهرتون رو از شما میخواییم که به ما معرفی کنید. 38-79-1041 با پیش شماره 051 شماره تلفنمونه، 30626 هم شماره سامانه پیامکی است که در اختیار شماست. دوستان، در بین عناصری که انسان از اونها به وجود اومده و شکل گرفته، برخی حالت
آفرینشی و خلاقیت دارن که هنر از جمله اونهاست. پس هنر خاصیت آفرینشی داره و به همین خاطره که هنر گوهری گرانبهاست و هنرمند ارزش واقعی داره. امام خمینی رحمت الله علیه در مورد هنر متعهد می‌فرمایند: تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی، اسلام فقرا و دردمند، اسلام تازیان خوردگان تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیت ها باشد. ما همراه میشیم با همکارمون خانم سارا اکبری و یک بسته صوتی میشنویم.
منصور انوری نویسنده پرکار خراسانی است که سال 1334 به دنیا آمد و سال 1364 کار خود را با نگارش داستان کوتاه آغاز کرد.
برادر جان، خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان مهد ادب و هنره، با دیرینه و سابقه طولانی و شاهکارهایی مثل ناصر خسرو، فردوسی، بیهقی. اما در ادبیات معاصر این یه پدیده است، یه پدیده شگفت.
خیلی اهل مطالب پرتلاش.
یه نویسنده پرحوصله، پرمطالعه، دقیق و با یه ساعتکاری 10-12 ساعت در شبانه روز.
قصه زندگی منصور انوری از یک روستا آغاز شد.
روستایی هست به نام میش آغاز یا بش آغاز، یه جاده میانبوری هست بعد از کیلومتر 25 جاده قوچند مشهد سمت راست. من متولد اون روستا هستم، سال 1334 یا 5.
مجموعه زندگی نامه شهدا با نام قربانگاه عشق و کتاب از عشق آباد تا عشق آباد و قلب تپنده از جمله آثار اوست. انوری متن چندین سریال و فیلم را هم که به مرحله تولید و پخش رسیده نوشته. اما انوری با نگارش طولانی ترین رمان ایرانی، یعنی رمان 12 جلدی جاده جنگ که نگارش آن بیش از 10 سال به طول انجامید، شناخته شد.
جاده جنگ همینجور که از اسمش پیداست یه راهه، یه بزرگ راهی که از 1320 آغاز میشه با هجمه انگلیس و روسیه به ایران و جریان تاریخی که تا انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی همینجوری ادامه پیدا میکنه.
کتاب جاده جنگ به ترتیب جوایز کتاب فصل، جایزه قلم زرین، جایزه معروف جلال آل احمد و جایزه کتاب سال را دریافت کرده است. کتابی که مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
در نوشته های رمانی اون کسایی که تبحر در کار نویسندگی رمان دارن، تبحرشون رو در بیان جزئیات حوادث حساس نشون میدن. اینا خیلی مهمه. تو رمان شما چند تا از این موارد هست که خیلی خوب تشریح شده.
در سال 1401 استاد منصور انوری به عنوان خادم فرهنگ رضوی در ششمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام معرفی شد.
دعوت میکنم در خدمت جناب آقای منصور انوری، رمان و فیلمنامه نویس حوزه هنری، متولد 1336 هستم. یک رمان بلندی با عنوان رمان رضوی 3 جلدی نوشتم. بلندترین رمان رضوی است که منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار میگیره. نویسنده بلندترین رمان انقلاب با عنوان جاده جنگ که سریال در چشم باد از این رمان اقتباس پیدا کرده. آقای منصور انوری چندین جایزه بردن، جایزه جلال، جایزه فصل. برای استاد انوری سلامتیشون صلوات بفرستید.
ما در حوزه رمان رضوی ضعف داریم، در حوزه رمان عاشورا مشکل داریم. منصور انوری شروع کرده به خلق رمان آینی، همین اشخابات تا اشخابات رمان رضوی کار قشنگی هم هست. یکی از آرزوهای آقای انوری اینه که بتونه رمان عاشورا رو بنویسه. حادثه شگرف و شگفت عاشورا بسیار داستانی است و آقای انوری یکی از التماس دعاهاش همیشه اینه که دعا بکنید که من بتونم رمان عاشورا رو بنویسم.
روز هنر انقلاب اسلامی بر همه هنرمندانی که در مسیر هنر و گفتن حقیقت از دریچه هنر تلاش می کنند مبارک باد.
ساعت 46 دقیقه بامداد. خیلی ممنونم که همراه شنونده شبهای ایران هستید. برنامه‌ای که تقدیم میشه از مشهد مقدس، شبکه استانی صدای خراسان رضوی، به همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان مهربان و صمیمی و دوست داشتنی رادیو. از شما خواستیم که به ما از ویژگی‌های هنرمند انقلابی بگید و هنرمند انقلابی شهر و استانتون رو هم به ما معرفی بفرمایید. خیلی از شما دوستان تماس گرفتید با 051-38-79-1041. بسیاری از شما عزیزان هم پیامک ارسال کردید به 30626.
سلام و عرض در مسجد حسین نریمانی از اسمان خوش آدم که شبارستان نمیدیم مهمان مردمان خود دستند شهید پرول ولایت دوست و هنر پرول مردمان خراسان رضوی. ما را دعا باشید، ما را دعا کنید که قصتون بشه بیان زیارت آقا و سلامتی خاص دارم برای همه ایرانیان، در خصوص مردمان اصفهان و خراسان رضوی. تو اصفهان هم خوب، تو اصفهان توسعه پیدا کرده و هنرمند انقلابی خیلی داره. هنرمند هر بله که شهدا بودن، که هر بله انقلاب بودن، سه ساعته الان که در گلزار شهدا هستن، بیش از 23 هزار تو اصفهان شهید شدن. کسانی هستن که به حساب تو محله هستن و واقعا کاری انقلابی انجام میدن و یک که دو تنی تنی میخوام بس بیارم. اکثری اصفهانی و هنری انقلابی هستن و کار میکنن که ایشالا یه انقلاب اون پرورش پیدا کنید و ایشالا تو کشور جای دیگه هم که داره به حساب رس با کمکت سانه میلی داره به حساب اعلام میکه انجام وزید کنن.
دوست بزرگواری به شماره 939-52-87 از سیلاخور درود گفتن هنرمند بسیجی ما که عکس شهدای ما رو ترسیم کرده به نام پاسدار جانباز اکبر رازانی از یوسف آباد. دوست دیگری هم از اصفهان پیام ارسال کردن، از محله دهنو راننده خاور هستن، آقای علی دهنوی گفتن شخص هنرمند انقلابی شهر ما شهید همت، شهید محمود شهباری و شهید ردانیپور و شهدای دوران دفاع مقدس هستند.
سلام میکنم به مردم خوب و خونگرم و دوست داشتنی خراسان رضوی. السلام علیک یا علی ابن مطلد. هنر انقلابی واقعا اون عزیزانی هستند که توی استان مازندران کشتیگیرای عزیز ما هستند و مثل آقای حسن یزدانی و عزیزای دیگه تونستن با هنر خودشون و با کشتی قهرمانی خودشون و پرچم جمهوری اسلامی رو و تمام دنیا برافراشته کنند و درود و سلام می‌فرستم به تمام شهدای عزیز و شهدای عزیز ما هستند با هنر خودشون نام نیکی خودشون رو ماندگار کردن. ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکلای بابا اولاد استان مازندران. خداحافظ شما.
هنرمند به کسی میگن که نقش خوبی پیاده کنه و از خودش خلاقیت نشون بده و شهید هاشمی نژاد واقعا در چنین ایامی جاشون خالیه. حمید عسکری گرجی از بهشهر این پیام رو ارسال کردن که ازشون سپاسگزاریم. از مازندران بابل